بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این مسئله بود که آیا در زمان خیار تصرف در مبیع جایز است یا خیر. به عبارت دیگر، من علیه الخیار، کسی که خیار علیه اوست، فرقی نمیکنه که خیار داشته باشه یا نداشته باشه، کسی که علیه الخیاره، آیا در زمان خیار میتواند تصرفی بکنه که اگر ذوالخیار فسخ کرد نتونه عین را اخذ بکنه؟ مثال زدیم، گفتیم مثلا کسی در زمان خیار حیوان، مثلا مشتری حیوانی را که خریده تو اون 3 روز بخواد مشتری حیوان را بفروشد به کس دیگه یا حیوان را بخواد ذبح کنه، آیا جایز است یا خیر؟ کسی توی نونوایی نونی را خرید، آیا الان که بایع خیار مجلس داره، آیا مشتری میتونه توی این نون تصرف بکنه یا خیر؟ این عنوان مسئله. چرا؟ خب ممکنه که هم بایم خیار داشته باشه. اولا سید مرتضی معتقده که خیار حیوان مشترک بین بایی و مشتری، مثل خیار مجلس. این نظر سید مرتضی. نظر غیر سید مرتضی باشه، ممکنه بگیم با یه خیار مجلس داره یا خیار شرط داره. مطلق کسی که خیار علیه اوست، گفتم ولو اینکه خودش هم خیار داشته باشه، تو خیار حیوان مشتری خیار داره، ولی با یه اگر خیار داشت مشتری میتونه تصرف کنه یا نه؟ این عنوان مسئله. ولی ما میتونیم عنوان مسئله رو کلی تر قرار بدیم، بگیم بحث درباره اینه که اصلا موضوع بحث اینه ها، که اگر کسی مالک چیزی بود اما این مال متعلق حق دیگران بود، مالک میتونه تو ملک خودش تصرف بکنه یا نه؟ این موضوع بحثه. حالا این بحث خیار و این چیزا، حالا اینا بهانه ایه برای این مسئله ها. پس بحث اینه که مثلا من در ملک خودم میتونم تصرف بکنم در زمانی که این ملک من متعلق حق دیگرانه. حالا یه چند تا مثال میزنم. آره بله، اون قبلی بله این بود که آیا اصلا مالک شده یا نشده، چون اینو در آینده میخوام مفصل بحث کنم، البته احتمالا بعد از تعطیلات 28 اون موقع میرسه دا. یعنی به این زودی نمیرسه، ولی اینو بحث خواهم کرد، مفصل هم اینو خواهم گفت. بله، بین حال یه چند تا مثال عرض میکنم. مثال اول این که اگر یک کسی غذایی داره و افرادی هستن گرسنه مضطر، و این آقایی که این غذا رو داره علم داره به این که دیگران گرسنند یا مضطر به این غذا هستند، آیا اون صاحب غذا میتونه این غذا رو بفروشد به کس دیگه یا نه؟ این مثالش مثلا الان خیلی زیاده سا. یک کسی خونه ای داره و می داندم که یک افرادی خونه ندارند و مضطرند به خونه، آیا این میتونه خونه خودشو بفروشه به هر که دلش خواست، یا اینکه واجبه که خونه رو بدهد به اونهایی که مضطرند؟ چون وقتی یک کسی گرسنه است یا مضطره، او حقش تعلق گرفته به این مال. این الان این خونه مال خود این آقاست، اما متعلق حق اون فقیره. اون فقیر حق داره چون خونه نداره یا مضطره، این میتونه این خونهشو بفروشه یا نه؟ قبلا یه مثالی عرض کرده بودم، یه فتوایی رو خوندم که گفتم تو تحریر الوسیله اینا نصف مسئله رو آوردند، اونجایی که فقیر میتونست کسی را بکشه و اینکه فقیر حتی ضامن نیست. حالا اینجوری میگیم اگر یک کسی مثلا قضایی داره، حالا هرچی، یا مثلا بیمارستان داره یا دارو داره یا مسکن داره و یک افرادی مضطرند به این قضا یا به این دارو، آیا اون صاحب مال، صاحب این دارو، صاحب این خونه میتونه ملک خودشو به کس دیگر بفروشه، یا اینکه واجب است این را بدهد به اون مضطر؟ البته حالا به مضطر باید بدهد با پول بدهد یا بدون پول، مجانا باید بدهد یا اینکه واجب بده ولی محل عوض و ضامن بودن. این الان محل بحثمون همین اینا. یا مثلا مثال دیگر این که اگر کسی مالک یک عبده و این عبد جنایتی کرده، الان این عبد وقتی جنایت کرده متعلق حق مجنیون علیه، حق قصاص یا مثلا حق دیه به این عبد تعلق گرفته، آیا صاحب این عبد میتونه عبد را بفروشد یا اینکه نمیتونه؟ مالک عبده ولی متعلق حق دیگرانه. حالا باز مثاله عجیب ترش اینه، اگر یک کسی بدهکاره، مدیونه، یا اینکه بدهکار نیست ولی تو این چند روز آینده سر موعد میرسه که بدهکار میشه و باید ادای دین کنه، مثلا فرض کنید یک کسی حالا یه هفته دو هفته دیگه مثلا موعد قسطش فرا میرسه، الان میخواد بره مثلا زیارت اربعین، آیا میتونه بره یا نه؟ این الان تسلط بر خودش دارد یا تسلط بر مال خودش دارد ولی این مال متعلق حق دیگرانه، اون طلبکار که الان وقت طلبش رسیده یا همین 3-4 روز وقت طلبش میرسه، میتونه دین مردم را ندهد و بلشه بره مثلا زیارت اربعین یا خیر؟ یا مثلا از اینجور مثال ها خیلی میشه، فرض کنید مثال رهن یا مثال هجر که قبلا گفته بودیم، چیزی را که انسان رهن گذاشته جایی مالکه، میتونه توی این مال مرهون تصرف بکنه در حالی که این مال متعلق حق دیگرانه. از اینجور مثال ها خیلی زیاد میشه. یا مثلا این مثال هم عرض بکنم، فرض کنید در باب خمس و باب زکات بعضی ها میگوین که اون مقدار خمس به عین مال تعلق میگیره و صاحب مال اصلا مالک این مال به اون مقدار نیست. بعضی هم میگن که خمس یا زکات به ذمه تعلق میگیره نه به عین. بعضی هم میگوین که حق فقرا یا حق امام معصوم علیه السلام در باب خمس یا در باب زکات به این مال تعلق میگیره، اما به عنوان حق، نه به عنوان این که بگوییم او مالک این سهمه، به جوری که این آقا اصلا مالک اون سهم نباشه. به عبارت دیگه کسی که خمس بدهکاره مالک کل مال هست، اما یه پنجم مال متعلق حق غیره، یه پنجم مال مال مثلا حق متعلق حق امام زمان ارواحنا فدا هست. حالا این آقا که خمس بدهکاره میتونه این مال مالی که متعلق خمسه بفروشه یا نه؟ مالک مال هست، اما این مال متعلق حق دیگرانه. یا در باب زکات میتونه کل این مال را بفروشد با اینکه به مقدار زکات متعلق حق فقراست. خیلی از اینجور مسائل خیلی زیادم پیش میاد. اینا همشو همین بحثه ها که میگیم که آیا انسان در زمان خیار میتونه تصرف بکنه در مال خودش یا نه، اینا همین بحثه ها، با اینکه اینا حالا بحث خیار نیست. پس عنوان کلی بحث این شد، آدم در ملک خودش که متعلق حق دیگران است، مثل همین خمس یا همین زکات یا مواردی در باب انفاق و صدقه، مواردی در باب ارث، در باب وصیت، در باب هبه، همه اینا پیش میاد. کسی مثلا در مرض وفات خودش، در مرض وفات اومد کل مال خودشو بخشید به کسی، وقتی کل مال رو بخشید به اون زید، اون آقای زید مالک میشه، اما متعلق حق ورثه هست. الان اون زید میتونه این مال رو قبل از اینکه این ورثه بگیرن بفروشه، مال خودش را، اما متعلق حق ورثه است. از اینجور مثالا، یعنی هم تو باب ارث، تو باب وصیت، تو باب هبه، تو باب وقت، به هر حال بگذاریم. پس میبینیم مسئله خیلی کلیه. قبلا اینجوری گفته بودیم که افرادی مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه که میگویند اینجور تصرفات جایز نیست، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و مشهور معتقدند که تصرف در این مال جایز هست، گرچه متعلق حق دیگرانه. علتش هم اینه که این مالک. اون جلسات قبلی یه دو تا دلیل برای قول مشهور ذکر کردیم و گفتیم که اون دلیل ها تمام نبودند. حالا امروز ابتداءً یک عبارتی رو از اهل سنت میخونم، ببینید نظر سنی ها در این باره چیه، تا وقت بعد دلیل مسئله رو بگیم. این کتاب مغنی ابن قدامه با شرح مغنی، هم مغنی مال ابن قدامه، هم شرحش مال ابن قدامه، ولی دو نفرند. جلد 11 صفحه 310. متن کتاب مغنی متن اینه، میگه ولیس لواحد منهما التصرف فی المبیع فی مدت الخیار، هیچ کدام از بایع و مشتری در زمان خیار نمیتوانند در مبیع تصرف بکنند. مقصود ما همینه دیگه، که یعنی در زمان خیار میشه تصرف که یا نه. ایشون میگه که نه بایع نه مشتری هیچ کدام نمیتونن تصرف کنن الا به ما یحصل بهی تجربه المبیع، مگر به اون چیزی که تجربه با او حاصل بشه. الان میگم تجربه یعنی چی. به این تصرفا به بیع این او هبت این او نهده ما لم ینفذ تصرفهما، اگر که بایع یا مشتری در زمان خیار تصرف کردند، مبیع و فروختند یا هبه کردند یا اجاره دادند، این تصرف نافذ نیست. این کلام ابن قدامه. تو شرحش میگوید که انما لم یجوز لواحد منهما التصرف فی المبیع، جایز نیست تصرف بکنند فی مدت الخیار، لانه لیس بملک للبایع فیتصرف فیه ولن قطعت عنه غلته فیتصرف فیه المشتری، بایع نمیتونه تصرف بکنه به خاطر اینکه ملک بایع نیست که در اون تصرف بکند. و ارتباط بایعم از مبیع قطع نشده، پس مشتری هم نمیتونه تصرف کنه. پس بایع حق تصرف نداره چون مالک نیست، مشتری هم حق تصرف نداره چون که حق بایع به مبیع تعلق گرفته. فاما تصرفه بما یحصل به تجربه المبیع، اما اگر مشتری تصرفی بکنه که بخواد مبیع و امتحانش کنه، مثلا سوار حیوان بشه لین زور سیرها ببینه چجوری میره و تهن علی رها آسیابی که خریده ببینه، مثلا حالا این آب میوه گیری که خریده ببینه این چجوری آب گیری میکنه، لیعلم قدر تهنها و حلب شات حیوان را بدوشد، لیعلم قدر لبنها و نحو ذلک فیجوزو، اینجور تصرفات جایزه. این عبارت رو به خاطر این کلمه خوندم، این تو فقه ما معمولا نیست اما سنی ها اینا دارند. میگه این کارا جایز است، لأن ذالک هو المقصود بالخیار و هو اختبار المبیع. میگه اصلا هدف از خیار، تو فقه ما همیشه میگیم هدف از خیار اینه که بابا ببینه پشیمان میشه یا نه. سنی ها میگن هدف از خیار اینه که مبیع و امتحان بکنیم، شاید مبیع و امتحان کردید این شیر کم میده یا این حیوان خیلی تند راه نمیره، پس اون موقع میاد فسخ میکنه. هدف از خیار تجربه مبیعه، یعنی امتحان مبیعه، شاید امتحان کرد بعد دید که نمیپسنده. یعنی هدف از مبیع، هدف از خیار تصرف در مبیعه، و اما تصرف غیر ناقل، تصرفی که مغیر عین نباشه، همین سوار حیوان شده یا اینکه حیوانو دوشیده. خب اما پس تصرفی مثل سوار شدن یا دوشیدن جایزه، اما تصرف بیع و هبه که نقل مبیعه یا از بین بردن مبیعه، اینها جایز نیست. میگه که اذا تصرف احد المتبایعین فی مدت الخیار تصرفا ینقل الملک، مثل اجاره، تزویج، رهن فلان، لم یصح تصرفه، این تصرفات متن مقنع گفته بود که این تصرفات نافذ نیست، ولی شرح ابن قدامه میگه این تصرفات باطله، تصرف جایز نیست. لم یصح تصرفه، لأن البایع تصرف فی غیر ملکهی، بایع بخواد تصرف بکنه مالک نبوده که تصرف بکنه، بل مشتری، مشتریم نمیتونه تصرف بکنه چون اینکه حق بایعه، بل مشتری یسقط حق البایع من الخیار و استرجاع المبیع. مشتری اگه تصرف بکنه وقت بایع وقتی فسخ کنه چیزی نیست که بخواد پس بگیره. بله. بعد میگه که قال احمد، احمد حنبل گفته که اگر کسی شرط خیار کردند فربه للمبتاع لأنه قد وجب علیه حین عرضه، اگر که مشتری چیزی را خرید در زمان خیار نمیتونه تصرف بکنه، اما اگر که مشتری این مبیع را در معرض بیع قرار داد خود این مسقط خیار است. اینم حرف احمد حنبل. و قال ابن ابی موسی، ابن ابی موسی گفته فی تصرف المشتری فی المبیع قبل تفرق به بیع اوهبتن روایتان، آیا مشتری می تواند در زمان خیار مجلس تصرف بکنه یا نه؟ یک روایت اینه که لایسه، تصرفش جایز نیست، و ثانیتو هو موقوفون. بعضی هم گفتن که نه، این تصرف نافذ نیست. بعضی گفتن جایز نیست، بعضی گفتن نافذ نیست. بعد کلام احمد حنبل را نقل میکنه. حالا این خیلی حرفای زیادی داره، ایناش صرف نظر میکنم. یدل علی ان وجوب رده مشروط به طلبه، و قد روى البخاری ان ابن عمر انه کان مع رسول الله صلی الله علیه و آله فی سفر. بخاری نقل کرده که ابن عمر با پیغمبر اکرم تو مسافرت بود. فکان علی بکر صعب لعمر، این ابن عمر سوار یه شتر چموشی بود که شتر مال عمر بود. فکان یتقدم النبی، این ابن عمر از پیغمبر جلو میزد، تو چون شطور چموش بود این تون میرفت از پیغمبر جلو میافتاد. فیقول له ابوه، پدر این ابن عمر میگفت که لا یتقدم النبی احدون، کسی نباید از پیغمبر جلو بزنه، یعنی پیغمبر جلو بره با مرکب خودش، دیگران پشت سر پیغمبر باشن. بله، شبیه اینه که وقتی پیغمبر اکرم تشریف آورد به مدینه، تو خونه ی ابو ایوب انصاری که پیغمبر تشریف آورد، البته این خونه ی ابو ایوب از قدیم مال خود پیغمبر بوده، چون یه موقع یک شاهی حمله کرد به مدینه، چند تا حکیم توی لشکرش بودن، مثلا اینجوری مرسوم بود دیگه، مثلا ارسطو توی لشکر مثلا اسکندر بود، وقتی که اینا رسیدن به مدینه و مدینه رو گرفتن، وقتی میخواستن از مدینه خارج بشن، اون افراد حکیمی که توی این لشکر بودن گفتن ما اینجا میمونیم. اون شاه گفت برای چی میمونی؟ گفتن که در آینده یه پیغمبری توی این شهر ظهور خواهد کرد. بعد اون گفت که پس، اون شاه گفت که پس من اینجا یه خونه میسازم، شما اینجا بمونید، هر وقت که اون پیغمبر ظهور کرد صلی الله علیه و آله، شما بهش بگویید که این خونه رو من هدیه برای او درست کردم، یعنی این خونه ابو ایوب مال خود پیغمبر بود. بعد پیغمبر توی این خونه که تشریف آورد، ابو ایوب به پیغمبر گفت شما طبقه بالا، من طبقه پایین، که شما بالا باشی. پیغمبر میفرمود من طبقه پایین، شما بالا. ابو ایوب میگفت که کسی حق نداره بالا سر پیغمبر بشینه که شما طبقه پایین باشی، وقت من نمیتونم بالا باشم. به هر حال آخرش هم پیغمبر پایین موند، ولی اونم که بالا بود هیچ وقت بالا سر پیغمبر نمینشست، میرفت یه گوشه خونه که خلاصه بالا سر پیغمبر نباشه. در حال فقال له النبی، پیغمبر اکرم به عمر فرمود که به انیه، این شطور رو به من بفروش. فقال عمر هو لک، عمر گفت که این مال شما. فقال النبی صلی الله علیه و آله هو لک یا عبدالله ابن عمر، پیامبرم به این عبدالله ابن عمر فرمود که اینو بخشیدم به تو، یعنی عمر اون شطور را داد به پیامبر، پیغمبرم شطور را داد به پسر عمر. فصنع بهی ما شئت. این حدیث که حالا معلوم نیست درست باشه دا، ولی حدیث بخاریه دیگه. اگر این حدیث درست باشد، و البته چون سنی ها همین که یه حدیث تو بخاری بود دیگه قبول دارن دیگه، سندش هم برشون مهم نیست، همین نفس تو بخاری بودن دلیل بر صحت به نظر سنی ها. این که پیغمبر اکرم به عمر فرمود این شطر را به نیه به من بفروش، عمرم گفت که هو لک، این مال شماست. همین کلمه بکر به معنی شطره ها، این مثلا ابو بکر را هم که میگیم ابو بکر یعنی پدر شطرها، و حالا داستانی داره در زیل اون آیه اجل گوساله سامری اینا زیل اونجا هست. اگر عمر این که گفت هو لک، این شطر مال شما، اگه این به معنی فروش باشه، این به معنی بیع باشه، یعنی عمر شطر رو به پیغمبر فروخته، پیغمبر اکرم هم در زمان خیار مجلس شطر را بخشید به ابن عمر، این داخل در بحث ما می شود. اما احتمال داره که بگیم که عمر شطر رو به پیغمبر نفروخته، شطر رو بخشید به پیامبر. اگر اینجوری بگیم از بحث ما خارج میشه، چون تو هبه خیار مجلس وجود نداره دیگه، خیار مجلس مال بیع نه مال هبه. یا اینکه کسی بگوید که عمر شطر را به پیغمبر فروخت صلی الله علیه و آله، ولی چون فرض اینه که هم ابن عمر سوار اون شطر بود، پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله سوار یه شطر دیگه بود، کسی که سوار شطور باشه و شطورم در حال حرکت، این اصلا خیار مجلس لحظه‌ای بیشتر نیست، خود به خود خیار مجلس تمام شده و بعد از خیار مجلس پیغمبر اکرم شطور را به ابن عمر داده. خیار حیوان، بله خیار حیوان درسته، یعنی اگر که بی باشه دا، اگر بی باشه خیار حیوان برای عمر هست، ولی این که عمر میگه هو لک بیشتر به ذهن میاد که هو لک یعنی هبه، نه این که هو لک یعنی بی. نه این یه قولم هست که بر بایم هست، گفتم جوابشونه مرسیم. سید مرتضا اینجا نظری داره، حتی سید مرتضا دایی اجماع هم کرده سه. به هر حال خیلی معلوم نه، میتونیدم به ذمه بفروشه، میتونیدم بگی که بعدن مشخص که اینه ممکنه. بله بله، حالا یه توضیح کوچکی باز راجع به این مطلب بگم، گرچه این دیگه حالا از بحثم خارج است. ببین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هدیه های خیلی زیادی برش می اومده، خیلی زیاده، و یکی از مهمترین درآمدهای پیغمبر اکرم همین هدیه هایی بود که افراد به پیغمبر میدادند. البته پیغمبر اکرم هم معمولا هرچی که بهش هدیه میدادن پیامبرم عوضش رو هدیه میداد، زیادم میداد. حتی اینجوری هست که کسی مثلا وقتی یه گوسفند به پیغمبر هدیه میداد، این هست تو سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، که پیغمبر یه شطور هدیه میداد به اون طرف میگفت که نه این کمه. گاهی یه گوسفند هدیه میداد به پیغمبر، پیغمبر 10 تا شطور هدیه میداد عوضش. گاهی مثلا یک کسی می اومد، مثلا یه خرمایی به پیغمبر هدیه میداد، پیغمبر 80 تو گوسفند هدیه بهش میداد. یعنی این هدیه دادن به پیغمبر یکی از مهمترین درآمدهای پیغمبر بود. حتی شاهان از جاهای دیگه به پیغمبر هدیه میدادند، یا از بحرین به پیغمبر هدیه زیاد داده میشد. و این که مثلا سر سفره پیغمبر همیشه یه سفره شلوغی داشت، هر روز پیغمبر سفره شلوغی داشت، 9 تا زن داشت، خودش هم یکی 10 تا، بچه های خواهران خدیجه اونام که پیش پیغمبر بودن اونام 5-6 تا بچه بودند، چند تا فرزندم احتمالا خود پیغمبر داشت، مثلا مثل همون ابراهیم یا قاسم یا طیب یا طاهر، امثال اینا. اینا هم که سر سفره پیغمبر بودن، افرادی هم که تو جنگ ها شهید می شدن، خانوادشون و بچه هاشون، اینا هم سر سفره پیغمبر بودن. اصحابم که همیشه یه عدشون می اومدن خونه پیغمبر، می نشستن تا ظهر غذای پیغمبر پخته بشه. ازا دعیتم الی طعام، وقتی دعوت می شوید به یک طعامی، بروید به خونه پیغمبر، غیر ناظرین اناهو، غیر ناظرین اناهو، اناهو یعنی پخته شدن، یعنی نرید از صبح بشینه تو خونه پیغمبر بگید تا نهارش پخته بشه بخوریم و بریم، نه همون سر نهار برید، نه اینکه از صبح برید تا این شاهدنی که یعنی سفره پیغمبر حداقل ها هر روز برای نهارش یا شامش یه 30-40 نفر سر سفره پیغمبر بودن همیشه. حتی موقعی که پیغمبر صلی الله علیه و آله مسافرت تشریف می برد، ولی خونه پیغمبر همین جوری بوده. اون که اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، این از زنان پیغمبر چیزی میخواید، یعنی موقعی که میرید خونه پیغمبر، پیغمبر نیست ولی به زنای پیغمبر میگید ما اومدیم نهار، این معنیشا فاسألوهن من وراء حجاب. به هر حال این حالا از این جور هدیه ها خیلی هست، ولی این هدیه، این مورد، این هدیه، این خیلی روشن نیست که هدیه بوده یا بیع بوده. بله، این کلام احمد حنبل. و قال شافعی، شافعی هم گفته تصرف البایع فی المبیع بالبیع والهبه و نحوه ما صحیحون. شافعی گفته تصرف در مبیع جایز است، یعنی آدم چیزی رو که فروخته میتونه در زمان خیار توش تصرف بکنه. لأنه اما ان یکون علی ملکهی فیملک العقد علیه و اما ان یکون للمشتری و البایع یملک فسخهو. بایع میگه این یا مال خودمه، مال خودم را میفروشم، یا اگر مال مشتریه همین که بایع میخواد بفروشه، این خودش فسخ عملی است. در واقع شیخ انصاری این نظر را میخواد تایید بکنه. و اما تصرف المشتری فلا یصح اذا قلنا الملک لغیره و ان قلنا الملک له ففی صحت تصرفه وجهان. بله، قلنا، این قلنا مال این ابن قدامه، ان ابتداء تصرف لم یصادف ملکه فلم یسه. ابتداء تصرف لم یصادف ملکه، منش اینه ها، اگر که بایع چیزی رو فروخت بلی خیار داشت، الان از ملک بایع خارج شده، ولی بایع حالا که خیار داره، اگر بخواد تصرف بکنه، این تصرف بایع اعمال خیاره. مثلا فرض کنی کسی یک کنیزی داشت فروخت، حالا که این کنیز فروخت فرض کنید خیار داره، اگر تصرف بکنه در کنیز، این میشه فسخ معامله، ولی فسخ معامله ابتدایش حرامه. به این معنا که این همین که میخواد دستشو بزنه به این کنیز، کنیزی که فروخته ها در زمان خیار، همین که دستش میزنه به کنیز، کنیز برمیگرده به ملک خودش، معامله باطل میشه. ولی اون اولین لحظه که دست زد این کار حرام بود، ولی لحظه دوم دیگه حلاله، چون اولین لحظه داره دست میزنه به ملک مردم، همین که دست زد به ملک مردم این میشه فسخ معامله و میشه ملک خودش. الا ان ابتداء تصرف، اون اولین تصرف دست زدن، لم یصادف ملکهو، تو ملک خودش نبوده، حرام بوده، فلم یصح، جایز نیست. بهر این حالا هنوز حرف اینا تموم نشده، خیلی مطلب دیگه خیلی داره، یه وقت نگاه بفرمایید. این حالا چیزایی که امروز گفتیم حرفای اهل سنت شد و در واقع جنبندیش هم اینه ها که فرمایش شیخ انصاری مطابق است با نظر شافعی، احمد حنبل دقیقا نظرش معلوم نیست، چون دو قول مختلف ازش نقل شده. ابن ابی موسا هم باز دو قول مختلف ازش نقل شده، یک جا گفته این تصرفات جایز نیست، یک جا گفته این تصرفات نافذ نیست. نظر شیخ انصاری اینه که میخواد بگوید این جور تصرفات جایز است و نافذ است. حالا دلیلش انشاءالله فردا میگه. بسم الله.